أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مهمترین دلیل خیار قبل همون شرط زمینی بود از یک طرف و قاعده لازرر بود که بسیار بهش تمسک کردن از طرف دیگر. منظور از قبل آن است که عوض و معوض همتای هم نباشند، تفاوت باشد به مقداری که این تفاوت مورد تسامح نیست. منظور این نیست که جرم عوض با جرم معوض مساوی و معادل باشند، بلکه عوض با جمیع شرایط و قعود و قیود و اوصافی که بر او ذکر شده، معوض هم به شرح زد. پس اگر خود معوض به تنهایی معادل ثمن نبود، لاکه در ضمن شرط شده بود که فروشنده فلوکار را فلوعمل را برای خریدار انجام بدهد، این کالای به علاوه اون شرط در یک طرف قرار میگیرد، ثمن در طرف دیگر. پس این که گفته شد اگر ثمن معادل مثمن نبود یا مثمن معادل ثمن نبود شخص مقبول است، منظور آن است که ثمن با همه شرایط و قیود، مثمن با همه شرایط و قیود. پس اگر در متن خرید و فروش یک فرش، مثلا فرشی به دو برابر فروخته شد، لیکن به این شرط که اون فرش فروش فلانکار مثبت را برای خریدار انجام بدهد، اینجا باز قبل نیست، زیرا لشرط قسط من الثمن هست یا لشرط قسط من القیمه هست به مانند، که این را قبلا در تحریر صورت مسئله ذکر. مطلب دوم این بود که شرط گاهی به شرط فعل برمیگردد، گاهی به شرط نتیجه. یعنی گاهی شرط بکنند که فروشنده یا خریدار فلانکار را انجام بدهد، گاهی شرط بکنند که این ثمن یا مثمن فلان وصف را داشته باشد. اگر به وصف برگشت، در سه مقطع این شرط راه دارد: حین العقد، حین القبض، بعد الاطلاع. و اگر به فعل احدهما برگشت، الا بلابد در دو مقطع فرض دارد: حین القبض یا بعد الاطلاع. زیرا در حین العقد ممکن نیست جد متمشی بشود که شرط بکنند که طرف مقابل در حین عقد این وصف را به موصوف بدهد که مقدورش نیست. در حین عقد می توانند شرط بکنند که این کالا را ما می خریم به این شرط که دارای این رنگ باشد، این درست. اما در متن عقد شرط بکنند به این که ما این کالا را می خریم به این شرط که شما در متن عقد این کالا را این چنین رنگ رزی بکنید، رنگش بکنید، این فعل مقدور است. پس اگر اساره شرط به شرط الفعل برگشت، در دو مقطع قابل تعقل و تصور است: یکی به لحاظ ظرف قبض، یکی به لحاظ ظرف اطلاع و هنگام رد کردن. و اگر به شرط و نتیجه برگشت، یعنی به شرط وصف برگشت، در سه مقطع قابل وصف است، این دو مطلب قابل فرض است. مطلب سوم آن است که این شرط ها در جریان بیع، در جریان اجاره عین و مانند اون از عقود دیگر به شرط و نتیجه برمیگردد، غالبا به شرط وصف برمیگردد. وقتی کالایی رو میفروشند شرط میکنند، یعنی این کالا باید اون وصف داشته باشد. وقتی عینی را اجاره میدن، خانه یا مغازه رو اجاره میدن به این شرط، یعنی این عین مورد اجاره دارای اون وصف باشه. چرا؟ وقتی که طرف فهمید که بین ثمن و قیمت فرق است و میخواهد رد کند، در این مقطع زوال اون طرف رو من تو جبران میکنم. اول شرط فعل کردند، حالا گاهی این شرط حاصل است، گاهی شرط حاصل نیست، گاهی مفقود است، گاهی محاضر. گاهی چون این شرط رو دارد، دیگه لازم نیست دوباره ایجاد بکنم، به این شرط که شما باید که سالم تحویل من بدی، نه او سالم باشد. اگر مثلا به شرط این است که فروشنده خریدار به فروشنده میگوید من این کالا رو میخرم به این شرط که شما سالم تحویل من بدهی، نه او سالم باشد. اگر چون که این است که محور شرط تسلیم است، این در حالی که خریدار فهمید این معیب است میتواند فوراً این رو تصحیحش کند، موظف هم هست. اما اگر شرط این بود که به شرطی که این کالا سالم باشد، این سه مقطع فرض دارد، به لحاظ حین عقد، به لحاظ حین قبض، به لحاظ حین اطلاع و بخواهد رد بکند. پس بنابراین شرط الفعل دو مقطع فرض صحیح دارد و شرط نتیجه سه مقطع. مطلب سوم این بود که در خرید و فروش و همچنین در اجاره اعیان این شرایط به اوصاف برمیگردد، شرط و نتیجه برمیگردد غالبا. اما در اجاره اشخاص که شخص اجیر می شود، این شرایط به شرط الفعل برمیگردد. البته این استظهاری است از نحوه اون اجاره نامه و مانند آن، که اگر محور اجاره فعل شخص بود که شخص اجیر شد فلان کار را انجام بدهد، این شرط به شرط الفعل برمیگردد. ولی اگر محور اجاره عین بود، عینی را مثل خانه را یا مغازه را اجاره دادن، وصفی رو شرطی را وصف کردن، وصفی رو شرط کردن، این وصف ظاهرا به شرط النتیجه برمیگردد. این سه مطلب مربوط خطوط کلی است که در مسئله قبل مطرح است. آنچه را که مرحوم شیخ و سایر فقها رضوان الله علیه مطرح کردن این است که یه وقت است که این کالا در ظرف عقد و ظرف قبض و ظرف اطلاع یه حکم دارد، یعنی خرید و فروش روی عین بود که این عین کمتر از اون ثمن می‌ارزید، در حین عقد همین طور بود، در حین قبض همین طور بود، در حینی که شخص مطلع شد و میخواد برگردارد همین طور است. این سه مقطع یه حکم دارد و حادثه هم پیش نیامده، این حکمش مشخص است که مقبول خیار قبض دارد، خواه دلیل ما قاعده شرط ضمنی باشد، خواه دلیل ما قاعده لازم. اما یه وقت است یه تفاوت ها این اصلا پیش می آید. تفاوت هم در دو جهت است. گاهی در زیاده است، گاهی در نقیصه. گاهی اون که مغبون بود می شود غابن و اون که غابن بود می شود مغبون. گاهی نه، غبن برطرف می شود. این حالت های گوناگون را باید بررسی کرد. اگر چنون که شرط الفعل بود، اشاره شد به اینکه فقط در دو مقطع صحیح است، یعنی به لحاظ قبض زمان قبض و به لحاظ زمانی که مغبون مطلع شد و میخواد فسخ کند و رد کند، در این دو حالت اون مشروط علیه میتواند این فعل را تنظیم تأمین بکند، در اختیار مشروط الله قرار بده. و اگر چونچه وصف بود که در سه مقطع، حالا اگر چون که این کالا در ظرف عقد کمتر از ثمن می‌ارزید، به لحاظ ظرف عقد خریدار مغبون شد، بعد از عقد و قبل از قبض قیمت سوقیه برگشت و متعادل شد. در بحثی یه روز گذشت به اینکه دیگه خیار قبض نیست. چرا؟ برای اینکه اگر رو قاعده لا ضرر باشد که بسیار از بزرگان سند خیار قم را قاعده لا ضرر دروستند، اینجا ضرری در کار نیست. و اگر به لحاظ شرط باشد، درست است که شرط این بود که در ظرف عقد این مساوی اون باشد، لیکن وقتی شما این شرط که امر تعبدی نیست، نظیر لا صلاة الا به طهور نیست که در متن نماز اولین جزءش باید طهارت باشد، این چون از غریزه عقلا برخاست دوباره وقتی به این مرجع غریزی مراجعه بکنیم میبینیم به این که اغلا در این گونه از موارد رو تخلف شرط نمیبینن. یه بله اگر ما نظیر لا صلاة الا به طهور می داشتیم الا ولا بود اولین جزء نماز بود با اولین شرط طهارت حاصل باشیم، اما ما یه همچه شرطی که نداریم. ما این شرط را از غریزه و اغلا استیاد کردیم، چون این چیزی کردیم پس مرجع ما غرائز و اغلاست. وقتی به غرائز و اغلا مراجعه بکنیم میبینیم اینجا تخلف شرط نشده. نه، یه وقت است که طول میکشد، در دراز مدت است، این برخلاف قرارداد هاست. یه وقت است که نه، قرارداد همون زمان قبضه، در جریان اینکه خانه را بفروشد بعد از یک سال تحویل بدهد، معناش این است که این خانه الان در اجاره مستأجر است یک، و فروشنده و خریدار با اطلاع است دو. اگه بی اطلاع باشد که خب خیار قبل دار، با اطلاع است که این خانه در اجاره فروشنده است یا این مغازه در اجاره فرومستأجر است. سه، وقتی این خانه را میخرد یا این مغازه را میخرد، مسلوب المنفعه الى مدتن میخرد. وقتی که میداند این خانه در اجاره یک مستأجری است و بعد از یک سال تخلیه میکند، یعنی این خانه را مسلوب المنفعه تا یک سال من خریدم امالی، پس تا اینجا هیچ محذوری ندارد. در رأس و سنه اگر چنون که این خانه فاقد اون شرایط بود، سخن از قبض است، سخن از قبض نست و مانند اون. بله، این شخص اون وقتی که خرید، اگر تفاوت به لحاظ اون در زمان خریدن قیمت کم زیاد بود، بله این قبض مقبون است. الان از بحث بیرونه، بحث در است که باید یه شرطی رو تحویل بده داشته باشه، و این شرط یا شرط النتیجه است یا شرط الفعله. این خانه درش باید اینچنین باشه، رنگش باید اونچنان باشه، حالا یا باید اینچنین باشه یا شما باید اینچنین تحویل بدی. اگر اینچنین باشه گناه به شرط نتیجه، این در سه صورت قابل شرط است: به لحاظ ظرف عقد، به لحاظ ظرف قبض، به لحاظ ظرف اطلاع. اگر به این شرط که شما رنگامیزی بکنید که شرط الفعل است، به دو لحاظ قابل فرض است، یعنی به لحاظ زمان قبض، به لحاظ زمان اطلاع. به چی برگردی رو همین بحث‌های قبلی تنظیم بکنید. خب شرط ضمنیه دیگه، گاهی ممکنه تصریح بشه، معمولا در این گونه از موارد شرط ضمنی. چون این شرط شرط ضمنی است و مرجع ما در استنباط این شرط غرائز و غلاست، دست ما از دلیل لفظی نظیر لا صلاة الا به طهور خالی است. اگر ما بودیم و اطلاق لفظی میگفتیم ظاهرش این است که اولین جزء نماز باید با طهارت همراه باشیم، اما ما یه همچین دلیلی که نداریم، که ما این شرط را از غریزه مردم گرفتیم. وقتی به غریزه مردم مراجعه میکنیم میگیم اگر چون که قیمت حین العقد تفاوت داشت اما حین القبض معادل است، این برخلاف شرط ضمنی نیست. و اگر شک کردیم باز مرجع اصالت لزومه. این چی نیست که ما یقین داشته باشیم که الا و لابد برخلاف شرط است، که یا یقین داریم مخالف شرط نیست پس مرجع اصالت لزوم، یا شک داریم که مخالف شرط است یا نه باز مرجع اصالت لزوم. خیاری نیامده که اعتراف بکنیم، ما اصلا خیار وجود مالکیت چه آمده، ولی خیار که با مالکیت همراه نیست. اگر مالکیت آمده، الان هم در مالکیت با شک نداریم تا اعتراف بکنیم، مالکیت بود و هست. مالکیتی که آمده مقطوع الحدوث است، مقطوع البقا هم هست. خیاری که مشکوک البقاست، مشکوک الحدوث هم هست. ما خیارش نمیدونیم خیار آمد یا نیامد که. بنابراین تخلف شرط نشده تا ما بگیم به اینجا خیاری در کار هست. قاعده لا ضرر اگر قاعده لا ضرر اگر مرجع باشد که عرف ضرر نمی‌بیند، تخلف شرط ضمنی هم اگر سند باشد که اینجا شرط متخلف نشده. خب اگر این تفاوت در زمان قبض عقد بود و در زمان قبض برطرف شد، خیار نیست. گاه این تفاوت به فعل مشروط علیه برقرار میشه، برطرف میشه. گاهی به فعل مشروط له برطرف میشه. گاهی به علل و عوامل خارج پیش بینی نشده به فیض الهی یا علل طبیعی کنم در تدبیر اله است برطرف میشه. قدر مشترک این سه فرض آن است که اگر در حین قبض این کالا دارای اون وصف بود، خیار نیست. اما این کالایی که حین العقد فاقد وصف بود و حین القبض واجد وصف شد، این واجدیتش به سه نحو است: یا به فعل مشروط له علیه است، یا به فعل مشروط له است، یا به علل خارجی. اونجا که به فعل مشروط له مشروط علیه باشد فواضح، یعنی فروشنده که مشروط علیه است و تعهد سپرده که در حین قبض این کالا را با این وصف تحویل بدهد، تحویل داد، حین العقد این کالا فاقد وصف بود، فاصله بین عقد و قبض این مشروط علیه دست به کار شد و این کالا را متصف به اون وصف کرد و در حین قبض تحویل داد. این هیچ محضوری نداره. اگر محور شرط الفعل بود که به عهدش عمل کرد، اگر مدار شرط النتیجه بود، این کالا با این وصف الان در اختیار خریدار قرار گرفته، پس محضور داد. و اگر مسبب شرط، اگر این تغییر و تفاوت حاصل شده به فعل مشروط له بود، یعنی خود این خریدار که چیزی رو خرید و مغبون شد، آمده این خانه را رنگ کرده، آمده این در رو رنگ کرده، این خانه را با این وصف خرید و این خانه فاقد وصف بود، این خانه در را با این وصف خرید و این در فاقد این وصف بود، خودش آمده رنگ کرده، آیا اینجا خیار دارد یا خیار ندارد؟ از مرحومای ناینی رزوان لاره نقل شده است که اینجا خیار هست. چرا؟ برای اینکه این در حین عقد مغبون شد، برای اینکه این سمن با مسلمان معادل نبود و اون تدارکش هم به وسیله خودش حاصل شده است، نه به وسیله قابل. خود مغبون کاری کرده که خانش با این رنگ در آمده، بنابراین غبن او به دست خود او رفت شد، نه به دست قابل، پس برابری خیار قبل هست. نقدی که رو فرمایش برهمای ناینی شده است این است که اگر محور شرط فعل باشد، بله ممکنه سخن شما حق فرمای شما حق باشد، اما اگر محور شرط وصف و نشرط و نتیجه بود نه فعل، خانه را با این رنگ فروختن، در را به شرط اینکه این رنگ داشته باشد فروختن، الان هم حین قبض هم این در رنگین است هم خانه رنگین، پس خیار قبض نیست. میموند کار مشروط له، که خود مشروط له که مغبون بود و صاحب خانه شد، خانه خود را رنگ کرد، در خانه خود را رنگ کرد. اینجا اگر تبرعاً باشد کلا کلام فی، و اگر نه تبرع نباشد، قصد تبرع نداشته باشد، فعل مسلم محترم است. این فعل مسلم چون محترم است باید ما به اجاره بگیرد، مثل اینکه کسی بیاید طلای دیگری را زرگری کند، انگشتر درست کند، گوشوار درست کند. خب یک صنعتی را در عین دیگری ایجاد کرد. تو بحث شرکت ملاحظه فرمایید، گاهی دو نفر کار میکنند، گاهی دو تا عین کنار هم قرار می گیرد، گاهی یک عین است توی کار، بالاخره اینجا فعل مشروط له فعل مسلمان است، محترم است، او قصد تبرر نداشت، او قصد رایگان نداشت، یا اجرت باید بگیرد اگر اون ماده رنگی مال او نبود، یا قیمت اون ماده رنگی و اجرت رنگکاری را باید بگیرد اگر در صورتی که هر دو مال او باشد. دیگه خیاری در کار نیست. معامله رو به هم نزنی، حق این مشروط الله رو بهش بپردازید. بله، این اشکالیست بر مرمای ناینی که شما میخواهید خیار بیارید معامله رو به هم بزنید، سندی ندارید، بگید مشروط الله کاری انجام داده. خب مشروط الله کاری انجام داده اگر تبرع بود که ثواب میبرد، و اگر نه قصد تبرع در فعل مسلم محترم است. اگر این را آورده با کار، بهای هر دو را میطلبد. اگر این مال دیگری بود، کار مال او، اجرت کار میطلبد. اگر اینی در کار نبود، این شکسته بود، این رو تنظیم کرد، باز بود، این رو بست، این رادیوی باز شده را بست، این تلویزیون باز شده را قطعه قطعه را جمع کرد و بست، اینی اضافه نکرد، اجرت کارش میگرد. چرا خیال داشته باشه؟ بنابراین دلیلی بر خیار نیست که ما بتوانیم به واسه این حرفا از اصالت اللزوم دست برداریم. معامله لازم است، حق این شخص هم باید ادا بشه. نه، آره، این جزء مسقطات خیار قبل خواهد آمد که این تصرف مسقط خیار نیست و اون هم هنوز قبض نشده، در قبل از قبض است. حالا این به هر قصیله بود درست است، ملک اوست، ولی هنوز اقباض نشده از طرف فروشنده. و یکی از مسقطات خیار قبل تصرف نیست مگر اینکه این کشف از رضا بکند، برخلاف جریان خیار حیوان که یکی از مسقطاتش تصرف است، چون که برخلاف خیار مجلس که یکی از مسقطاتش تفرق است. حالا در بحث مسقطات خیار قبل خواست خدا خواهد آمد که آیا صرف تصرف ولو کاشف از گذشت نباشد مسقط خیار است یا نه؟ آیا خیار قبل بالفور است یا به تراخی؟ یک، مسقطش هم تصرف است یا غیر تصرف؟ دو، اینا خواهد آمد. خب اینا مواردی است که تفاوت بوده، یعنی سمن بیشتر از مسمن بود و مشتری مقبول شد و قبل به وسیله فعل شخص یا فعل غیر برطرف شد. اون غیر هم همینطوره، اگر رو علل الهی بود و امر طبیعی بود برطرف شد، که اینجا دیگه بحث نیست که فعل مسلم محترم است یا تبرعی است، ما به کی بدیم، چقدر بدیم اینا. اگر ثالثی آمده، شخص سومی آمده، این در رو رنگ کرده، اتاق رنگ کرده، یا این واحد صنعتی از هم باز شده را به هم مرتبط کرده، اینجا هم همون فرض مطرح است. اون ثالث اگر تبرعاً این کار را کرده که سوایی برد، اگر قصد تبرع نداشت چون مسلمان است، فعل او محترم است، عینی را داد و کاری را به وسیله این عین در کالا ایجاد کرد، انجام داد، بهای هر دو را میتونه. و اگر عینی نداد، فقط کاری را انجام داد، زحمتی کشید، حق و زحمه میتونه. شخص ثالث کارش نمیتواند در باعث ثبوت خیار یا سقوط خیار سهمی تعیین کنند داشته باشد، ولی به هر تقدیر چون در حال قبض این عین دارای این وصف از خیار قبض نیست. چرا؟ یعنی که شرط کردن که در حین این کالا این وصف داشته باشد، الان دارد. حالا مغبون چه کار دارد که فروشنده قابل این قبض را برطرف نکرد؟ شخص ثالث این کار کرد، او چه کار دارد؟ مگر مباشرت شرط است؟ مگر تسبیب مزاحم است؟ مگر عجیل کردن کسی لازم است؟ مگر اطلاع شخص قابل لازم است؟ این کالا باید این وصف داشته باشد؟ دارد. نه، اونجا که محور شرط فعل باشد، یعنی مشروط علی متعهد شد که این کار را انجام بدهد، اونم بالمباشره، نه امی از مباشره و تسبیب، اگر شخص ثالث آمده رفع نقص کرده، همچنان او بدهکار است. چرا؟ برای اینکه او شرط کرده مباشرتا این نقص رو برطرف کنه، برخلاف کرده و معصیت هم کرده، برای اینکه وفای به شرط واجبه. اما اگر چون که شرط به شرط و نتیجه برگشت، این کالا باید داره این وصف باشد، هست به هر سه صفت، خواه مشروط الله این کار رو بکنه، خواه مشروط الله این کار رو بکنه، خواه شخص ثالث، خواه علل و عوامل طبیعی و غیر عادی پیش بینی نشده. خب هازا تمام الکلام، در صورتی که قیمت کمتر از ثمن باشد و ثمن بیشتر از قیمت باشد، به شخص مقبول شده باشد. اما اگر از اون طرف یه حادثه پیش آمد که فروشنده مقبول شد، قیمت به اندازه این کالا بود لکن دفعتا قیمت رفته بالا، حالا فروشنده مقبول شده، قیمت سوقیه رفته بالا، فروشنده مقبول شده. اگر این به لحاظ زمان قبض باشد، شاید عرف مساعد باشد که اینجا قبض است، شرط تساوی حاصل نیست، شاید وقایده لا ضرر هست، برای اینکه فاصله بین قبض و عقد، در این فاصله این قیمت رفته بالا و فروشنده متضرر میشه. لکن اگر کسی گفت ضرر در برای فروشنده نیست، برای اینکه در ظرف عقد فروشنده مالک عین بود، در ظرفی که فروشنده مالک بود قیمت کالا همین بود، قیمت که معادل ثمن بود، قیمت عادل شد. بعد از اینکه این کالا را فروخت، قبل القبض، این کالا ملک مشتری و خریدار است، این کالا در ملک خریدار بالا آمده نه در ملک فروشنده، بنابراین قبضی در کار نیست. حالا اگر فاصله کم باشد که زمان عقد با زمان قبض نظیر یک ساعت، دو ساعت، امثال ذالک باشد، شاید عرف این رو قبل بدونه. لکن اگر فاصله زیاد بود، این زیادی قیمت سوقیه در ظرفی واقع شد که این کالا ملک خریدار بود نه ملک فروشنده. ملک در ملک خریدار خب ترقی کردی، این که قبل نیست، این که مقبول نکرده او را. لا ضرر هم همچنین، لا ضرر، این ضرر نکرد اون وقتی که فروخت، اون وقتی را که فروخت که معادل بود، الان در ملک او، ملک خریدار ترقی کرده. پس بنابراین اگر چنون که این تفاوت بین عقد و قبض پیدا شد، در ملک خریدار پیدا شد نه در ملک فروشنده، پس جا برای قبض نیست. این مسئله اگر درباره غیر صرف و سلم محل تردید باشد، در مسئله صرف و سلم حکم دیگری دارد. چرا؟ چون در مسئله صرف و سلم در جریان صرافی بالاخره قبض متمم اون عقد است، قبل القبض ملک نمی آید، این می تواند وفا کند. خب همون اشاره شده اگه یک ساعت یا دو ساعت باشد، بگن که زمان عقد، در حکم زمان عقد دیگه. یعنی اگر الان اطلاع دادن همین که این عقد واقع شد، هنوز یک ساعت نگذشت که اعلام کرده که قیمت سوقیه اینقدر است، این بله شاید عرف مساعد باشد به اینکه فروشنده مقبول شده. نه، در لحظه عقد قبل حقیقتا اونجا هست، تفاوت اونجا هست. اما دلیل ما اگر این بود، ما دلیل لفظی می داشتیم که به شرط تساوی می توانستیم بگوییم به دقت عقلی در ظرف عقل اینجا چون تساوی نیست خیار هست. اما اگر دلیل ما شرط ضمنی باشد یا قاعده لا ضرر باشد، عرف نمیگه شما ضرر کردید. بله اونجا هم خواهیم گفت، الان ما که تمام فرمایشات مرحوم آقای نائینی را که پایان نرسوندیم، که حالا یه بند خدایی در اثنای بحث سوال کرد، باید او گفت که باید سهم میکردید، نه اینکه الان تمام حرفها را پایان پذیرفته بود. خب اگر چنون که در ظرف عقد این به قیمت معادله بود و بعد العقد و قبل القبض یه تفاوتی پیدا شد، این تفاوت اگر زمان کم باشد شاید این در حکم زمان عقد باشد، و اگر زمان بیشتر باشد حکم جدایی را دارد. لیکن بین صرف و سلم با عقودی دیگر فرق است. در مسئله صرافی جریان قبض در حوزه عقد دخیل است، یعنی قبض اگر نیاید ملک حاصل نمی شود. بنابراین این تفاوت قیمت که پیدا شد همچنان در ملک فروشنده است، نه ملک خریدار. برای اینکه قبض مملک است. ولی اگر گفتیم که خیر، ملک می آید و او نمی تواند تصرف بکند مگر اینکه قبض شده باشد، یا ما قبض و اقباض را واجب بدانیم بلا فاصله، او یه حکم دیگری دارد. لکن بین صرف و سلم با عقود دیگر کاملا فرق است. در عقود دیگر به مجرد اینکه عقد به نصابش رسید، یعنی ایجاب و قبول تموم شد، ملکیت می آید. چون ملکیت می آید، این کالا در ملک مشتری بالا آمده، نه در ملک خریدار. ولی در صرافی ها تا قبض نیاید، این کالا همچنان ملک فروشنده است. و اگر بین عقد و بین قبض قیمت کالا بالا رفت، در حقیقت ملک فروشنده بالا رفت. این تفاوت است بین صرف و سلم با عقود دیگر. و این جریان صرف و سلم در هر دو طرف است، چون جا که مشتری مغبون میشه، چون جا که بایع مغبون میشه. و این جریان تفاوت قیمت بین قبض و عقد در هر دو طرف است، در غیر صرف و سلم، چون جا که بایع مغبون میشه، چون جا که مشتری مغبون میشه. و تفاوت برطرف کردن تفاوت هم به سنه بستم در این مسئله هم هست، گاهی به فعل خریدار، گاهی به فعل فروشنده، گاهی به علتی از علل پیش بینی نشده این تفاوت حاصل می شود. این سه تا فرع، سه تا حکم دارد، خواه در مسئله اونجا که فروشنده مغبون، خریدار مغبون است، خواه اونجا که فروشنده مغبون، خواه اونجا که نقیصه بود در کالا و اون نقیصه برطرف شد، خواه اونجا که نقیصه در سمن بود و اون نقیصه سمن برطرف شد. این شش تا فرع که مقابل همان در هر دو صورت فرض دارد و در هر دو مقام فرض دارد. و فرق بین صرف و سلم که قبض متمم تملیک است با عقود دیگر، چه در اونجا که فروشنده مغبون است چه اونجا که خریدار مغبون است، هر دو جا خواهد آمد. فرمایش برهم آین آینی که این بزرگوار فرمود اونجایی که مشروط له نقص را برطرف کرد، خیار همچنان باقی است، این فرمایش ناصواب است، خواه درباره بایع، خواه درباره مشتری. الحمدلله.